واقعا بشینید روی این مسئله فکر کنید، زبان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه. باید خیلی باید حفظ کنید. ما بایستی حرمت زبان رو حفظ کنیم. قرن‌های متمادی است این زبان حفظ شده.
از فارسی تا فارسی،
ساقی هرگز سر و گل و لاله می روند، یا زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال می روند.
به نام خداوند ماه و هور. با درود و سلام خدمت همه شنوندگان فرهنگمند، اینجا رادیو گفتگو هستش با برنامه زنده از پارسی تا فارسی، در خدمت شما گرامیان هستیم. من حسن نورانی مجری امشب برنامه، امیدوارم که تا ساعت 12 همراه ما باشید و یک مجله هنری و ادبی رو با همدیگه داشته باشید. شنوندگان عزیز، در برنامه امشب از پارسی تا فارسی به بررسی نقش شعر و ادبیات دفاع مقدس در زبان و ادبیات فارسی می‌پردازیم. خب همونطور که گفتم، برنامه امشب قراره که موضوعش ادبیات دفاع مقدس باشه. جنگ یکی از نامبارکترین حوادث بشریه که هیچگاه نبوده که نباشه. یعنی اونطور که تاریخ زمین رو ما بررسی میکنیم، انگار که بشر با همون اولین گریه ها، با همون هقهق هایی که از بد به دنیا اومدنش اعلام گرسنگی میکنه، اعلام ناتوانی میکنه و یک نوع پیکاری رو با کل هستی شروع میکنه، وقتی که بزرگتر هم شد و بزرگتر هم میشه به این موضوع بیشتر انگار میپردازه. من هر چقدر جستجو کردم زمین و زمان رو ندیدم که توی حافظه خودش چیزی رو جا داده باشه یا روزی رو داشته باشه که خالی از صدای شمشیر یا نعره بمب باشه و شیون آدمی تو اون شنیده نشه. اگر گوشه ای از جهان ساکت و آرام بوده، گوشه دیگه بوده که گاهی گروهی، لشکری، سپاهی یا جمعیتی بر هم یورش بردن، با هم دیگه تاخت و تاز کردن و یا به حق یا به ناحق بر هم ستم کردن و از هم داد ستانده. خب با این دیباچه‌ای که خدمتون عرضه شد، میخواییم به این موضوع بپردازیم که در این جهانی که خالی از جنگ نبوده، جایگاه ادبیات حماسی و دفاعی که برنامه امشب ما بر اون محور به ویژه دفاع مقدس چگونه استش. در ایران عزیز ما تقریبا میشه تاریخی رو در هر گوشه روشن تاریکش جست و پیدا نکرد که توش جنگی نبوده باشه. در روزگاری، در قرنی، بالاخره پیکار جویانی به این سرزمین یورش بردن و دلیر مردان و البته زنان ایران زمین در پی این موضوع به مقاومت پرداختن و در معاصرترین حالت اون 8 سال دفاع مقدس هستش که خب بسیاری از شنوندگان ما اون روزها و اون روزگار رو به یاد دارن، یا در اون حضور داشتن یا در اون شرکت کردن یا به هر حال اون رو به نوعی لمس کردن. در این برنامه می‌خوایم ادبیات سه ترک پارسی رو از منظر دفاع مقدس مورد بررسی و تحلیل قرار بدیم. شنوندگان فرهیخته ما، در برنامه امشب همچون هفته‌های گذشته مهمانان بسیار ارزشمند و کاربلدی رو داریم و در خدمتشون هستیم که به خاطر شرایط موجود متاسفانه نمیتونیم به طور حضوری در خدمت این عزیزان باشیم. یکان یکان این عزیزان به شکل تلفنی با برنامه ما همراه هستند و من همه این عزیزان رو در وقت مناسب خودش خدمت شما معرفی میکنم. همونطور که همیشه میگم این موضوع برای ما خیلی مهمه که پیام و کلام شما رو بشنویم و مشاهده بکنیم. خواهش میکنم با ما در ارتباط باشین و بدونین پیام‌های جانبخش و اثرگذار شما رو با دیده منت میپذیریم. شماره پیامک برنامه 301035 هستش و تلفن‌های ما 2265 2285 و نیز 2786-10-35 هستش. بنابراین ما رو بی بهره نکنید. هنوز هم ما آنهایی که در واقع از روزگار قدیم تا به امروز اومدن دوست دارن که پیام بشنون و کلام بشنون. ما رو در این راه همراهی کنید با شماره پیامک 301035 و تلفن های 2265 2285 و نیز تلفن 2786-10-35. هموطنان عزیز من، میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی برنامه و همچنین متن این برنامه رو بر روی وبگاه شبکه رادیویی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما به این ترتیب هستش: www.radiogoftogu.ir. و اما همراهان عزیز و ارزشمند من در برنامه امشب، تهیه کننده بهزاد محمودزاده، هماهنگی غزاله عمیدی و صدا بردار داریوش گودرزی. شنوندگان عزیز، تا لحظاتی بعد شنونده برنامه از پارسی تا فارسی امشب از رادیو محترم گفتگو باشید.
بعد اهدی ایام شدید عبر بها گریش بر سمن و سوسن و نسرین آمد گریش بر سمن و سوسن و نسرین آمد
حجاب چهره جان می شود غبار تنم خوش آدمی که از آن چهره پرده برفکنم چنین قفس نسزای چو من خوش الحانیست روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم عیان نشد که چرا آمدم کجا رفتم عیان نشد که چرا آمدم کجا رفتم دریغ و درد که غافل ز کار خیشتنم چگونه طوف کنم در فضای عالم قدس که در سراچه ترکیب تخت بند تنم اگر ز خون دلم بوی شوق می آید عجب مدار که همدرد نافه ختنم تراز پیرهن زرکشم مبین چون شمع که سوزهاست نهانی درون پیرهن بیا و هستی حافظ ز پیش او بردار بیا و هستی حافظ ز پیش او بردار که با وجود تو کس نشنود ز من که منم
حال من خراب را شهر نماز می کند قبله به سوی قامتت راز و نیاز می کند
حال من خراب را شهر نماز می کند قبله به سوی قامتت راز و نیاز می کند عقل به سجده می رود عشق قیام می کند هستی من شد و زخی مست سلام می کند
شرم ندارد از تو من چهره من بیان کند صورت من چشالی رنگ هوس عیان کند خرقه من به خواب او گم شد و من به سوی او راه سفر گزیدم تا برسم به کوی او حال من خراب را شهر نماز می کند قبله به سوی قامتت راز و نیاز می کند حال من خراب را شهر نماز می کند قبله به سوی قامتت راز و نیاز می کند
شنوندگان عزیز با برنامه از پارسی تا فارسی در خدمت شما هستیم. سخن عشق رو شنیدید و می‌خواهیم با هم یک آسمان نگاه رو شروع بکنیم همراه با جناب آقای دکتر عبدالرحیم سعیدی راد، شاعر و پژوهشگر و نویسنده حوزه دفاع مقدس. جناب دکتر سلام عرض شد.
عرض سلام دارم منم خدمت شما جناب آقای دکتر نورانی و همه عوامل برنامه و همچنین همه عزیزان شنونده برنامه رادیو گفتگو.
وقت شما بخیر، امیدوارم که شب خوبی رو داشته باشید و لحظات خوبی رو با هم دیگه داشته باشیم.
خیلی متشکر هستم.
خب جناب دکتر، ما میخواییم که با هم دیگه آرم این بخش رو بشنویم و بعد وارد گفتگو با شما بشیم.
من در خدمتتون.
سپاسگزارم.
یک آسمان نگاه،
خب جناب دکتر سعیدی راد بفرمایید که اساساً دفاع مقدس در حوزه ادبیات چه تعریفی داره؟
ادبیات رو اگر به یک مفهوم کلی در نظر بگیریم، حالا البته از ادبیات ما در مورد شعر میخوایم صحبت بکنیم، فکر میکنم منظور شما هم شعر باشه، ادبیات دفاع مقدس هم به اصطلاح یک پوشه‌ای در ادبیات کل کشور میتونه در نظر گرفته بشه. یعنی ما، یا بهتر اینطوری دستبندی شده اگر بخوام بگم، شاید بشه اینطوری گفت که ما ادبیات معاصر رو داریم، بعد یک پوشه درش هست ادبیات انقلاب اسلامی، و در ادبیات انقلاب اسلامی با ادبیات دفاع مقدس روبرو هستیم که این ادبیات به اصطلاح در دوره دفاع مقدس بهش میگفتن ابتدا شعر جنگ.
درست.
شعر جنگ بود که بعد مفهوم کاملتری به خودش گرفت و لقب شعر دفاع مقدس رو به دوش کشید. خب دفاع مقدس چون به معنای اون مقدس بودن دفاع همه جانبی مردم ما بود از مرز و خاک کشور عزیزمون، و این کم کم شکل گرفت. حالا منم شروع صحبتمون هست،
بله،
یادآور بشم که من یه روزی مطالعه میکردم که نخستین شعر جنگ رو یا شعر دفاع مقدس رو کی گفته. رسیدم به اسم یوسف علی میرشکاک در پنجم مهر سال 59، یعنی جنگ سال جنگ 31 شهریور شروع شده بود. پنج مهر من اولین شعر رو در روزنامه فکر میکنم جمهوری اسلامی بود صفحه یکش دیدم که آقای میرشکاک شعری برای جنگ یا برای دفاع مقدس نوشته بودن. موقع در اون یک سرباز بود. به هر حال این از همون ابتدای جنگ مفهوم دفاع مقدس در ادبیات ما وارد شد و کم کم شکل خودش رو گرفت. خب خیلی هم طبیعی هست که اولش این ادبیات زبان شعاری داشت، مثل هنوز زبان انقلاب هم همینطور بود. هنوز از شعار فاصله نگرفته بودیم که جنگ تحمیلی شروع شد، و این شعارگونگی به اصطلاح خصلت اولیه این ادبیات بود که در ماهای اول و حتی سالهای اول گاهی در بعضی از تعریف‌ها اومده کل دهه 60 که همش درگیر این موضوع دفاع مقدس بودیم، شعارگونگی خیلی موج میزنه توی شعرهایی که در این زمینه سروده شده. به هر حال این جایگاهی بود که شعر دفاع مقدس برای خودش دست و پا کرد، پا به پای رزمنده‌ها در همه جا حضور داشت. گاهی شعرهایی که سروده شده بود در اون آغاز در دفاع از میهن بود، یعنی تهیج کردن مردم برای دفاع از میهن. گاهی در مورد عملیات ها بود که رزمندگان عازم بودن و شعرهایی تو این زمینه سروده می شد و رزمندگان رو تشویق می کردن به حمله، تشویق می کردن به مقاومت. همینطور برای پشت جبهه بود مردمی که حمایت میکردن از موضوع دفاع مقدس، و تو این زمینه به هر حال این شعرهایی سروده میشد و پا به پای دفاع مقدس این شعر رشد پیدا کرد. حالا مضامین مختلفی اومد دیگه، از عملیات ها بگیر، اسامی عملیات ها، اسامی رمز عملیات ها، کم کم واژه شهید، واژه جنبات، یا چیزایی بودن که وارد ادبیات ما شدن. حالا نمیدونم من اینجوری ادامه بدم یا اینکه
خواهش میکنم جناب دکتر
صحبت داشته باشیم.
یکی از شنوندگان ما پیامکی ارسال کرده برای ما و موضوعش برای من هم جالبه. ایشون مطرح کرده که شما از نظر در واقع نوه خانها، نوه خانی ها و مدیه سرایی ها در واقع ادبیات دفاع مقدس رو چگونه بررسی میکنید؟ آیا اونها رو هم جزو ادبیات یا شعر دفاع مقدس به حساب میشه آورد یا نه؟
برحال نوه هم یک نوع شعره.
برحال ما یادمون هست که این موضوع خب خیلی بود و اصلا اون چیزی که از اخبار جنگ همیشه میدیدیم این بود که رزمنده ها با سینه زنی با مداحی ها و مرسی سرایی ها و میدان های نبرد می رفتن دیگه. این رو حالا این شنونده ما خیلی خوب نگاه کرد به این قضیه و مطرح کردش.
خب درسته. نه خواهش میکنم. خب ما چیزی که از تریبون رسانه می شنیدیم، رادیو تلویزیون اینا پخش می شد، سرود هایی که تو این زمینه و نوع هایی که تو این زمینه سروده میشد، خب اینا هم همشون شعرن دیگه، وزن شعری دارن دو. ما نمیتونیم اینا رو از شعر جدا کنیم. اینا شعرهایی هستن که به صورت آهنگین توسط اون مداح به اصطلاح خونده میشد و حالا به قول شما با سینه زنی همراهی میشد. خیلی از اینا هم حماسی بودن دیگه، نوهایی که آقای آهنگران، آقای کویتی پور و دیگرانی میخوندن، خیلی تأثیر داشت در به اصطلاح روحیه رزمندگان و همه مردم که حمایت میکردن از رزمندگان در پشت جبهه. خب اینا به هر حال باید بهش پرداخته بشه. حالا به هر حال جایگاه خودش رو توی ادبیات ما داره. سرودهای خیلی زیبایی، حالا علاوه بر اون نوحه ها، سرودهایی که به اصطلاح خونده میشد، چون موقع هنوز ترانه جایگاه خودش رو پیدا نکرده بود، ولی سرود خیلی به اصطلاح سرودهای حماسی خصوصا خیلی جایگاه ویژه‌ای داشت. اون بعضیشون واقعا در تاریخ ادبیات ما، تاریخ به اصطلاح دفاع مقدس ما، اینو باید ثبت ملی بشن. مثل اون سرود زیبایی که برای آزادی خرمشهر سروده شده بود، این پیروزی خجسته باد. خب اینا در یاد همه ذهن تاریخ ما وجود داره.
بله.
خب یه سری شاعرها هم بودن که تو این زمینه اصلا شاعر شدن. من سراغ دارم، شاید بخوام چیز کنم، خودم شعر گفتن رو با همین جور به اصطلاح نوح سرایی شروع کردم. من با عنوان موقع سال 64 با عنوان یه رزمنده نوجوانی که به جبهه رفته بودم به اصطلاح زنده باشه، من از اونجا از نیازی که به این جور شعرها وجود داشت من رو به شعر آوردم. یعنی یادم از اولین سروده هایی که داشتم شعارهایی بود که ما توی دعای صبحگاهی پشت جبهه برای آمادگی جسمانی که انجام میدادیم، وقتی دعای صبحگاهی میکردیم پامونو به زمین به صورت ریتمیک میکوبیدیم زمین، یه شعارهایی رو تکرار میکردیم که ما اونجا چون مدت ها بود مثلا از شهر فاصله داشتیم، شاعر نداشتیم توی به اصطلاح دسته و گردان خودمون، ما از اونجا نیاز به شعر پیدا کردیم، از اونجا شروع کردیم به اصطلاح سرودن اونجور شعارها. بعد شبها گاهی مثلا برنامه‌های سینه زنی داشتیم، دیدیم که مثلا این با یه نوحه یه ماه داریم سینه میزنیم، مثلا نوحه جدیدی نداشتیم. از اون موقع شروع کردم من خودم نوحه‌های حماسی سرودن و کم کم روی آوردن شخص بنده به شعر از همین راه نوحه‌های حماسی بود و قطعا خیلی های دیگه هم از همین طریق، حالا چه سرود چه نوهای حماسی، وارد شعر گفتن شدند و شعر گفتند و اینا. در حال اینم خواستم تو این صحبت همون داشته باشیم.
حالا که وارد این قضیه شدیم، باز ما پیامک دیگه ای داریم انگار در راستای همدیگه، این سوال قبلی و حالا توضیحات شما ایجاد شده. این که سوال کردن آیا اثر مکتوب یا کتاب جمع‌آوری شده از این ماجرا هست، یعنی نوحه های میدان نبرد رو ما به طور کتاب داریم یا خیر؟ چون اون چیزی که حالا حداقل خود من میدونم، به هر حال شاعرانی و عزیزانی چون شما و کسان دیگه‌ای که در اون روزگار سرودن یا بعدها سرودن، خب اثرشون به طور مجموع شعر چاپ شده، مثل زنده‌یاد سلمان عراتی، مثلا دکتر سید حسن حسینی، قیصر امیرپور و خیلی دیگه‌ای که حالا یا در میان ما الان نیستن یا و هستن و همچنان دارن این آثار رو تولید میکنن یا بازآفرینی میکنن. آیا کتابی در مورد نوحه های مثلا میدان نبرد ما داریم یا خیر جمع‌آوری شده؟ به قول شما بعضی از اینها چیزایی هستن که اونجا نیاز بوده، یک شاعری پیدا شده تو همون میدان، دیده یک ماه داره با یک متن سینه میزنه، حالا خواسته متن جدیدی رو تولید بکنه. و اینها خب اون روزگار تو میدان نبرد خیلی روحیه بخش هم بودن، خیلی هم در واقع اثر جمع کردن رو داشتن، یعنی بچه ها رو میدان نبرد از فردیت خودشون در می آوردن، اجتماع رو تشکیل می دادن و رجزخوانی های جمعی بوده، برخلاف شاید میدان های قدیم نبرد که رجزخوانی ها فردی می شده، اینجا این نوعه ها به نظر من یه رجزخوانی های جمعی بوده. آیا هست همچین کتابی؟ نوعه های میدان نبرد؟
قطعا هست. حالا تحت همین عنوان من خاطرم نیست، ولی من خیلی خوب خاطرم هست، همین کتاب دست خودم بود. مثلا نوهای آقای آهنگران در قالب کتابهای کوچیکی در سطح خیلی وسیع، همون دوران دفاع مقدس که من یه نسخه هم به یادگار دارم از اون دوران که این مکتوب شده بود و پخش میشد جاهای مختلف به صورت رایگان یا قیمت خیلی ناچیز.
درسته.
و بعد از جنگ هم از به اصطلاح نوحه خوان‌های دیگه هم این کار میدونم که صورت گرفته. حالا اگر اسم کتاب خاطرم نیست من عذرخواهی میکنم، ولی به طور قطع بنیاد حفظ آثار این کارا رو جمع‌آوری کرده.
بله.
حداقل شعرهای خوبشون رو میدونم که جمع‌آوری کردن و به اصطلاح هست در دسترس بد باشه.
بله. جناب دکتر سیدرات، در پیرو این صحبت و این بحث، به هر حال جنگ یکی از اثرگذارترین اتفاقهای جامعه بشری هستش که آثارش تا شاید نمیدونم قرنها هم باقی میمونه، شاید که نه، حتما همینطور هسته. شما ببینید مثلا در طول تاریخ ما در سراسر جهان سیل‌های زیادی داشتیم، زلزله‌های زیادی داشتیم، خیلیش مخرب بودن، حتی در آثار شعری مثلا مثل زلزله تبریز، در آثار قطران و شاعران دیگه‌ای هم بازتاب داشته. امروز ما به شکل یک در واقع وجه تاریخی به این موضوع نگاه می‌کنیم، یه حادثه پیش اومده، حالا مثلا ابعادش رو اگر بتونیم در بیاریم، چقدر کشته داده، چقدر مثلا چیز بوده، اما جنبه روانی بر آدم‌های بعد از اون روزگار دیگه خیلی نداره. حتی حادثه های اینچنینی که در روزگار معاصر ما میفته بیشترش جنبه احتیاطی داره، آموزشی داره که چیکار باید بکنیم، مثلا چه اتفاقی افتاد چجوری باید پیشگیری بکنیم و این جور بحث ها. جنبه روانیش بعد از یک مدتی تقریبا خونسا میشه. اما اون چیزی که من فکر میکنم و مطمئن هستم در واقع روی این موضوع، جنبه روانی حادثه‌ای مثل جنگ به راحتی پاک نمیشه. بعضی از اتفاقا هستش که در تاریخ این کشور همچنان مورد بحثه، مثلا حمله اعراب به ایران هزار سال پیش اتفاق افتاده، همراه خودش یه ایدولوژی آورده، صدها شاید هزاران کتاب در این باره نوشتن و خدمات به قول استاد مطهری متقابل ایران و اسلام در روش بحث شده، نمیدونم دو قرن سکوت ها نوشته شده، انواع اقسام آثاری که در این موضوع هستش. یعنی وقتی یک جنگ اتفاق میفته به راحتی اثرش پاک نمیشه و ماندگار هستش. هنوز جهان رو ما میبینیم که مثلا جنگ جهانی دوم 1945 تموم شده
و
ولی همچنان جهان داره دربارش فکر میکنه، همچنان فیلم در موردش ساخته میشه و چه آثار خوبی. یعنی و در مورد رمان ها من تا یک چیزی رو نگاه میکردم در مورد 100 رمان برتر جهان، به طور خیلی جالبی که از این 100 رمان تقریبا شاید 10-15% این رمان های معرفی شده رمان هایی هستن که تحت تاثیر فضای جنگ هستن و در واقع تو اون آثار هستن. یا شما فیلم های برتر سینمای جهان رو نگاه بکنین، میشه گفت که حداقل 20-30% این فیلم ها فیلم هایی هستن که با محوریت جنگ، حالا چه مثلا در شکل غیورانه و قهرمانانه ساخته شده باشه یا در حالت ضد جنگ و در واقع تقبیح این موضوع هستش. خب ببینید که الان مثلا حدود 70 سالی که از جنگ جهانی گذشته همچنان دنیا درگیر این قضیه هستش و ما در 40 سالگی در